با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در بعد از ظهر جمعه بار دیگه این بخت رو داریم که در کنار شما باشیم و مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها و گزارش ها. من محمد زرقامی هستم، در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی خواهم کرد در همراهی با همکارانم. تانک های ارتش اسرائیل مناطق شرقی رفح رو محاصره کردند. سازمان اطلاعات امنیت کانادا افزایش مداخلات چین، روسیه و ایران رو در این کشور تایید کرده و مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی هم آغاز شده و تا غروب امروز ادامه داره و احتمال این هم که تمدید بشه همچنان میره. اما در ادامه مشروع خبرها رو اجازه بدید که بشنویم از جمشید زند که مسئولیت نگارش خبرها رو هم امروز به عهده داشته.
با سلام. به گزارش خبرگزاری رویترز، تانک‌های ارتش اسرائیل مناطق شرقی رفح را محاصره کردند. روز جمعه ارتش اسرائیل با در دست گرفتن کنترل مسیری که شرق و غرب رفح را از یکدیگر جدا می‌کند، عملاً شهر رفح را به دو قسمت تقسیم کرد. ساکنان محلی شنیده شدن صدای انفجارهای پی در پی و درگیری بین ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی در شرق و مناطق شمال شرقی رفح را تایید کردند. اسرائیل از ساکنان رفح خواسته است به مناطق امن‌تر نقل مکان کنند و به گزارش سازمان ملل در چند روز گذشته بیش از 100,000 نفر از رفح خارج شدند. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عرب منطقه بارها تاکید کردند که مخالف عملیات گسترده اسرائیل در رفح هستند، ولی نخست وزیر اسرائیل تاکید کرده که صرف نظر از مخالفت ها عملیات رفح انجام خواهد شد. سازمان اطلاعات امنیت کانادا در گزارش سالانه خود از افزایش مداخلات کشورهایی مانند چین، روسیه، هند و ایران در امور آن کشور خبر داده است. در این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد گفته شده کشورهای متخاصم در سال 2023 نیز به فعالیت‌های مخرب خود از جمله حملات سایبری، جاسوسی اقتصادی و تلاش برای تضعیف امنیت کانادا ادامه دادند. این نهاد اطلاعاتی کانادا دستکاری اطلاعاتی، تحریک و تهدید شهروندان آن کشور، نقل و انتقالات مالی غیرقانونی و فعالیت‌های جاسوسی کشورهای خارجی برای مداخله در امور داخلی آن کشور را از جمله تهدیدهای امنیتی برای شهروندان خود دانسته است. در بخش از این گزارش گفته شده سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی در صدد نفوذ در جوامع ایرانی کانادا و جمع‌آوری اطلاعات درباره فعالان سیاسی و مخالفان حکومت هستند. ساعت 8 صبح روز جمعه دومی مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی در 22 حوزه انتخابی آغاز شد. به گفته وزارت کشور در این مرحله در تهران و 7 منطقه دیگر انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می شود. در این دوره از رأی‌گیری نمایندگان 45 حوزه انتخابی از جمله 16 کرسی نمایندگی تهران تعیین خواهند شد. میزان مشارکت رأی دهندگان در دوره اول رأی‌گیری که در 11 اسفند برگزار شد 41% بود که پایین ترین حد در کل ادوار انتخابات مجلس شورای اسلامی به شما می رود. و بیش از 100 چهره هنری و فرهنگی بین‌المللی با انتشار نامه سرگشاده خواستار آزادی توماج صالحی شدند. امضا کنندگان این نامه خواهان لغو فوری و بدون قید و شرط حکم اعدام توماج صالحی شده و بر حق هنرمندان برای انتقاد و به چالش کشیدن قدرتمندان تأکید کردند. در بخشی از این نامه گفته شده هیچ هنرمندی نباید به دلیل استفاده از حق آزادی بیان خود مورد آزار و اذیت قضایی قرار گیرد، چه رسد به اینکه به اعدام محکوم شود. استینگ، خواننده بریتانیایی، گروه راک بریتانیایی کولد پلی و مارگارت اتود، نوازنده کانادایی، از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. توماج صالحی، رپر معترض که در زندان اوین در حبس است، در پرونده اتهامی 2 سال پیش خود در دادگاه انقلاب اصفهان به اعدام محکوم شده است. و شامگاه پنجشنبه کوروش نیکنام نویسنده و پژوهشگر فرهنگ ایران باستان در سن 70 سالگی درگذشت. آقای نیکنام در پاریس زندگی میکرد و یک دوره درگیر بیماری سرطان بود.
جمشید زند و تازه ترین خبرها در ادامه. داستان خالی مذاکرات قاهره، جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در گزارشی از فرموش رام از اسرائیل. آیا بمب هسته‌ای قدرت بازدارندگی و امنیت جمهوری اسلامی را بیشتر می‌کند؟ گزارشی در این باره خواهید شنید از سعید جعفری. دولت می‌گوید سرعت اینترنت افزایش چشمگیری پیدا کرده و شهروندان از اینترنت به گفته آنها زغالی می‌نالند. تجربه های متناقض در گفتگویی با یک کارشناس اینترنت امین رشیدی. سبک زندگی و ارزش های تحمیلی حکومت، ایران دو جامعه در یک کشور، گزارشی از بنیامین صدر. خوش اومدید به این مجله خبری و تحلیلی با اعلام ساعت 4:04 بعد از ظهر به وقت ایران و در پراگ جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از این کشور میشنوید، ساعت 2:36 بعد از ظهر هست. دو هیئت اسرائیل و گروه افراطی حماس در پایان آخرین دور از مذاکراتی که در قاهره برگزار شد ناکام و با دستان خالی مصر رو ترک کردند. پس از اون بود که وزارت خارجه مصر هم یک بیانیه داد. در بیانیه خودش وزارت خارجه مصر خواهان نرمش طرفین شده بود. در ادامه گزارشی رو بشنوید از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
همزمان با بازگشت تیم اسرائیلی که در مذاکرات دو روز اخیر در قاهره برای انجام معامله جدیدی با گروه افراطی حماس بر سر رهایی گروگان‌های اسرائیلی در دست حماس شرکت کرده بود، کابینه اسرائیل روز جمعه تشکیل جلسه داد. اما به بیانیه وزارت خارجه مصر که در این روز خواهان نرمش اسرائیل و گروه حماس جهت دستیابی به آتش‌بس شد، هیچ واکنشی نشان نداد. بیانیه مصر با تاکید بر مقطع حساس کنونی ابراز نگرانی کرده که حمله اسرائیل به شهر پرجمعیت رفح در جوار مرز مصر ثبات و امنیت کل منطقه را با خطر بیشتری روبرو کند. ده ها هزار ساکن رفح در روزهای گذشته این منطقه را ترک کردند. دولت نتانیاهو در ارتباط با بی حاصل ماندن مذاکرات قاهره تاکید کرده بود که حماس ترفند زده و پذیرش پیشنهادی را اعلام کرده بود که اسرائیل پیشتر مخالفت با آن را به آگاهی میانجیگرها رسانده بود. همزمان با ترک قاهره از سوی تمامی عوامل میانجیگر و بازگشت هیئت حماس به قطر، معلوم نیست تیم اسرائیلی چه زمان دوباره در گفتگوهای مشابه شرکت کند و تاریخی نیز برای احتمال ادامه مذاکرات تعیین نشده. حماس اکنون مدعی است که توپ به طور کامل در زمین اسرائیل است. خانواده های 132 گروگان اسرائیلی که کماکان در دست حماس در غزه هستند، با ناامیدی عمیق از بی حاصل بودن مذاکرات قاهره، اقدامات اعتراضی بیشتری را برای روزهای آینده جهت فشار بر دولت نتانیاهو تدارک دیدند. همزمان با ناکامی مذاکرات قاهره، ارتش اسرائیل از بامداد جمعه حملات تازه‌ای در غزه را آغاز کرد و شاهدانی در شهر غزه در مرکز این نوار نیز از حملات هوایی در بامداد جمعه خبر دادند. با این حال گزارش بیشتری در مورد پیشروی نیروهای اسرائیلی در خط مرزی رفح با مصر نرسیده و ارتش این کشور پس از کنترل گذرگاه رفح ظاهراً در همین معبر مستقر مانده است. نتانیاهو بامداد جمعه در مصاحبه با یک برنامه پربیننده تلویزیونی آمریکا تکرار کرد که کشورش باید حماس را در رفح هم شکست دهد. او در اشاره به مخالفت جو بایدن با حمله اسرائیل به رفح گفت: من و آقای بایدن بیش از 40 سال همکاری یکدیگر بوده ایم. گاهی نیز اختلافات بین ما بروز کرده، ولی امیدوارم اکنون هم بتوانیم بر این اختلافات غلبه کنیم. از جانب دیگر توجه اسرائیل معطوف به نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل است که شامگاه جمعه برای بررسی ارتقای جایگاه تشکیلات خودگردان فلسطینی به موجودیتی مانند یک کشور تشکیل جلسه می‌دهد و پیشاپیش ارزیابی شده که این پیشنهاد از رأی بالای اعضای مجمع عمومی برخوردار شود. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزف بورل هم در آستانه نشست مجمع عمومی گفت اسپانیا، ایرلند و اسلوونی روز اول خرداد امسال وجود کشور مستقل فلسطین را به رسمیت خواهند شناخت. اسرائیل ابتکار فلسطینیان برای ارتقای جایگاه خود در سازمان ملل را قویاً نکوهش کرده و گفته که دادن چنین پاداشی، آن هم بعد از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل، یک اشتباه بزرگ و نادیده گرفتن جنایات انجام شده در قبال مردم اسرائیل است.
گزارش فرنوش رام رو شنیدیم. تقریبا چند روزی میگذره از سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران، نشستی که در اصفهان داشت و پس از اون وقتی اومد بیرون در وین هم نشستی رو گذاشت و در اونجا هم باز انتقاداتی رو کرد نسبت به نوع و شیوه برخورد جمهوری اسلامی با مسئله برنامه هسته‌ای خودش و نظارت‌های آژانس. این مسئله منجر شده به اینکه بار دیگه برخی از این بگن که اگر ایران احتمالاً به سمت ساخت سلاح اتمی میره و این مسیر سرعت بیشتری گرفته، این میتونه کمک کنه به قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی و آیا واقعاً چنین چیزی میتونه امنیت ایران رو بیشتر کنه یا سایه جنگ رو برای تهران سنگین تر خواهد کرد؟ سعید جعفری و پیدا کردن پاسخی برای این پرسش ها.
صحبت‌های تازه کمال خرازی درباره احتمال تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر نگرانی‌های جهانی در خصوص آینده برنامه نظامی و اتمی ایران را برانگیخت. مشاور علی خامنه‌ای در گفتگویی با شبکه الجزیره تأکید کرد در صورتی که موجودیت ایران تهدید شود، جمهوری اسلامی ناچار خواهد بود که دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهد. این مقام عالی رتبه ایرانی در این گفتگو همچنین بار دیگر تکرار کرده بود که ایران از ظرفیت لازم برای ساخت بمب هسته‌ای برخوردار است، ولی تصمیمی برای ساخت آن وجود ندارد. این اظهارات وزیر خارجه پیشین ایران با واکنش ایالات متحده روبرو شد و متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه این کشور، در واکنش به آن چنین گفت:
این اظهارات غیر مسئولانه است، اما همانطور که رئیس جمهور و وزیر خارجه به صراحت گفتند، ایالات متحده به هر طریقی اطمینان حاصل می‌کند که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. ما همچنان به استفاده از سلاح‌های مختلف، ببخشید، ابزارهای مختلف برای دستیابی به آن هدف ادامه می دهیم و همه گزینه‌ها روی میز هستند. در این حال ما کماکان بر این باوریم که دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به راه حلی پایدار و مؤثر است، اما با توجه به تشدید تنش‌ها از جمله شکست ایران در همکاری با آژانس، ما در حال حاضر از هر چیزی مانند این فاصله داریم.
در سالهای اخیر و به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، گمان زنی های علنی درباره احتمال حرکت ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای به شکل بی سابقه ای افزایش یافته است. این در حالی است که در طی دهه های اخیر مقام های جمهوری اسلامی بارها بر فتوای علی خامنه ای مبنی بر حرام بودن سلاح هسته‌ای استناد کردند. با این حال وقوع رخدادهای ماه‌های اخیر در منطقه و گسترش حملات اسرائیل به اهداف ایرانی باعث شده تا برخی از لطمه خوردن توان بازدارندگی ایران سخن بگویند. اتفاقی که سبب شده گروهی از ایده ساخت سلاح هسته‌ای به عنوان مؤلفه‌ای برای ارتقای این توان جمهوری اسلامی حمایت کنند. استیفن والت از برجسته‌ترین چهره‌های روابط بین‌الملل در این خصوص به رادیو فردا می‌گوید:
فکر نمی‌کنم بتوانیم این احتمال را نادیده بگیریم که ایران ممکن است در مقطعی نظر خود را تغییر دهد و به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برود. هرچند آنها با وجود برخورداری از ظرفیت فیزیکی برای این کار تاکنون ترجیح داده‌اند از این خط عبور نکنند. من فکر می‌کنم اگر ایران یک ظرفیت هسته‌ای تثبیت شده داشت، ایالات متحده و اسرائیل و سایر کشورها را مجبور می‌کرد که در برخورد با تهران با احتیاط عمل کنند. اگر ایران تسلیحات هسته‌ای داشت، دیگر کشورها احتمال حمله مستقیم به ایران را کمتر مطرح می‌کردند.
برخی از متخصصین نظامی در ایران استدلال می‌کنند در صورتی که بازدارندگی متعارف جمهوری اسلامی با شکست روبرو شود و یا تهدید هسته‌ای در قبال ایران صورت گیرد، تغییر دکترین نظامی و منطق اتمی جمهوری اسلامی اجتناب ناپذیر خواهد بود. با این حال رسیدن به آن نقطه نیازمند طی کردن پنجره است که والت، استاد روابط بین الملل دانشگاه هاروارد، آن را خطرناک می‌داند.
اما نکته اینجاست که به دست آوردن ظرفیت انجام این کار و توانایی جلوگیری از حملات در این مسیر آسان نیست. اگر مشخص شود که ایران در تلاش برای توسعه و آزمایش یک سلاح هسته‌ای است، در این صورت این خطر وجود دارد که حملاتی پیشگیرانه مانند آنچه اسرائیل در دهه 1980 به عراق انجام داد صورت گیرد. وقتی ایران تصمیم بگیرد که برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اقدام کند، بین زمانی که تلاش می کند این کار را انجام دهد تا زمانی که موفق شود یک پنجره وجود دارد که در آن بازه زمانی دیگران به شدت وسوسه می شوند که آن را متوقف کنند. بنابراین در کوتاه مدت خطر درگیری مستقیم افزایش خواهد یافت. اگر آنها توانسته بودند تا کنون به این مرحله برسند، آن وقت احتمال درگیری مستقیم کاهش می یافت.
در طول سالهای اخیر و بعد از خروج ایالات متحده از برجام، برنامه هسته‌ای ایران با سرعتی بی سابقه توسعه یافته و نگرانی‌ها از احتمال دستیابی تهران به بمب اتم افزایش یافته است. و این در حالی است که مذاکرات میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مقام‌های ایرانی هم بی نتیجه ادامه می‌یابد. با این حال، آنطور که از اظهارات مقام‌های ایرانی برمی‌آید، آنها هنوز تصمیم سیاسی برای رفتن به سمت ساخت سلاح اتمی را نگرفتند. تصمیمی که میتواند در پی روی دادن رخدادهای خارجی و حتی تغییر موازنه‌های داخلی روی دهد، اتفاقی که در صورت وقوع تبعات، خطرات و پیامدهای فراوانی بر امنیت و ثبات منطقه‌ای خواهد داشت.
سعید جعفری گزارش میداد. اما بریم سراغ اینترنت که این روزها باز هم بحثش داغ شده. دولتی‌ها میگن که اینترنت سرعتش افزایش چشمگیری پیدا کرده و از طرف دیگه همچنان شهروندان از این ناله و شکایت میکنند که ما با یک اینترنت زغالی سر و کار داریم. گفتگوی رو داشته همکارم نسرین افشار با امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در ایتالیا.
ببینیم، چیزی که ما باید خیلی دقت کنیم تو صحبت‌های مقامات ایرانی از جمله آقای وزیر این هستش که اینها در مورد توسعه شبکه داخلی صحبت میکنن، یعنی با فرض این که این بحثایی که دارن میکنن در مورد توسعه فیبر نوری و اینها همه درست باشه و همه طبق اون چیزی که قول دادن و وعده دادن انجام بشه، نتیجهش روی سرعت دسترسی به محتوا و سایت‌های داخل کشور در واقع دیده میشه، نه اون چیزی که ما به هش میگیم اینترنت. مثلا نتیجه ای نخواهد داشت برای اینکه سرعت شما روی اینستاگرام یا حالا هر چیز دیگه ای افزایش پیدا بکنه، ولی چرا مثلا میخوام بیاین رو آپارات یه چیزی ببینید، احتمالاً سریعتر خواهد بود با فرض اینکه این برنامه‌ای که گفتن انجام میشه. بنابراین بحث اینترنت نیست، بحث اینترانت و شبکه داخلی ایران هست.
آقای رشیدی، دلیل کندی اینترنت و قطع پیاپی اینترنت در روزهای اخیر در ایران چی بوده و اصلا قرارم نیست این قطعی ها این ماجراها حل بشه؟
من فکر می‌کنم بدتر خواهد شد، یعنی حل نخواهد شد، بدتر خواهد شد. ما از زمان شروع دولت آقای رئیسی شاهد این بودیم که پهنای باند بین المللی، در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم اینترنت، به نسبت مصرفی که افزایش پیدا کرده افزایش پیدا نکرده. از اون طرف حداقل 4 بار به شکل رسمی قیمت اینترنت افزایش پیدا کرده. ما میدونیم که حداقل 1-2 بار به شکل غیر رسمی افزایش دادن. بنابراین مثل این میمونه که شما فرض کنید یک کالایی فقط و فقط نمونه خارجی داره، شما اون کالا رو ورودش رو ممنوع میکنید، همون میزانی هم که مونده به شدت قیمتش رو میبرید بالا، در نتیجه شما اون کالا رو نمیتونید تأمین بکنید به نسبت جمعیتی که دارید. بنابراین شما شاهد این خواهی بود که اختلال به وجود بیاد، شما شاهد این خواهیم بودش که اون چیزهایی که نیاز دارین رو نمیتونیم به دست بیارین. دلیل وضعیت فعلی همین هستش.
آقای رشیدی، تجربه کاربران شبکه‌های اجتماعی نشون میده که در ایران هرچی دولت با افزایش دستکاری ها در پروتکل های اینترنت تلاش میکنه که شهروندان به اطلاعات و اینترنت آزاد دسترسی نداشته باشن، اما مردم با هر چه سختی که وجود داره با استفاده از فیلتر شکن بازم به اونچه که میخوان تقریبا دست پیدا میکنن. چرا وقتی که حکومت این موضوع رو میدونه برای محدود کردن اینترنت انقدر داره تلاش میکنه؟
هدف همین هستش که همون میزان دسترسی هم که الان با هزار تا دردسر و مشکل وجود داره همون هم در واقع قطع بشه. برنامه کلی این هستش که با افزایش قیمت اینترنت، با محدودیت ایجاد کردن بر سر ترافیک بین المللی یا اون پهنای باند بین المللی که در واقع اینترنت هست، کاربران رو به شکل غیر مستقیم مجبور بکنن که برن به سمت استفاده از محتوای داخلی و ابزارهای داخلی. در نتیجه خب هزینه فیلترینگ، هزینه سیاسیش، اجتماعیش براشون کاهش پیدا میکنه.
آقای رشیدی، پیش از این هاشم حسینی بوشهری نماینده استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری از گسترش محدودیت‌های دسترسی به اینترنت آزاد حمایت کرده بود. با توجه به اینگونه تفکرات و سیاست‌ها، سوال من از شما اینه که اطلاعات و حریم خصوصی کاربران شبکه‌های اجتماعی چقدر ممکنه در خطر بیفته؟
ببینید، زمانی که شما مجبور بشی از چیز سرویس های استفاده کنی که در داخل کشور هست، طبیعتاً داده های شما در دسترس مقامات هم خواهد. ما زمانی که این رو میذاریم کنار یک در واقع سابقه تاریخی که هر زمانی که قوه قضاییه یا مامورین امنیتی یا حالا هر نهادی که به هر حال دارای قدرت هست و میتونه اعمال زور بکنه، هر زمان دلش خواسته رفته یه چیزی رو پاک کرده، یه چیزی رو به دست آورده، پای یه سروری رفته یه چیزی رو تغییر داده، زمانی که ما این الگوها رو میذاریم کنار همدیگه به این نتیجه میرسیم که در واقع این شبکه داخلی امنیتی که امنیت و حریم خصوصی که کاربران باید در واقع ازش بهره ببرند رو نخواهد داشت. به همین دلیلی که میگم به شکل فراقانونی، یعنی حتی همون قانونی هم که تو ایران هست، اگه فرض بگیریم که اون قانون میتونه قانون خوبی باشه که قطعا نیست، اما اگه فرض بگیریم هست، ما شاهد این هستیم که به شکل فراقانونی به دیتاهای داده‌های کاربرا دسترسی پیدا میکنن. در نتیجه اصلا محیط اساساً محیط امنی نیست. اما بتونی داده های خودتون رو اونجا ذخیره کنید، بهتره به خارج از کشور منتقل بشه. خب اونجا هم ما با مشکلات تحریم و نداشتن دسترسی به دلیل تحریم روبرو میشیم که خب شرایط رو خیلی پیچیده میکنه.
امیر رشیدی در ایتالیا بود. اما ایران دو جامعه در یک کشور، موضوع گفتگوی اخیر سایت آزاد بین محمدرضا جوادی یگانه دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران و عباس کاظمی جامعه شناس که به سبک زندگی و ارزش‌های تحمیلی حکومت می‌پردازه. بنیامین سعد و گزارشی در این باره.
45 سال پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی، حالا و تقریبا هر روز صحنه‌هایی از برخورد خشن ماموران حکومت با مردم، به خصوص زنان، در پیش چشم عابران ثبت می‌شود. برخوردی که به بهانه حفظ آنچه ارزش‌های نظام اسلامی همچون حجاب عنوان شده صورت می‌گیرد. این موضوع بیانگران است که جمهوری اسلامی برای همسانسازی عموم مردم با هنجارهای خود، به ویژه در حوزه سبک زندگی جوانان و زنان، هرچند موفق نبوده اما همچنان آمرانه و خشن برخورد می کند. این تضاد همچنان ادامه دارد، یعنی تضاد ارزش‌های جمهوری اسلامی با باورهای بخش قابل توجهی از شهروندان، به ویژه زنان و جوانان. اما حالا و در سالهای اخیر به مرحله‌ای رسیده که برای نمونه زنان در ایران برای مقابله با اشکال تبعیض جنسیتی و نابرابری حقوقی با مردان و همچنین تحمیل سبک زندگی مثل تحمیل حجاب از سوی حکومت به طور گسترده به میدان آمدند. در مقابل جمهوری اسلامی هم با فشار بیشتر پلیس طرح‌ها و لوایحی تهیه کرده یا در حال اجرای آن است که این تضاد را تقویت می‌کند، موضوعی که به تشدید تضادهای هنجاری جامعه ایران انجامیده. چنانچه پیشتر هم فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران در شماره پاییز سال 1400 بر اساس نتایج حاصل از موج دوم و سوم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، آمارهای جالبی از تضاد میان هنجارهای حکومت و هنجارهای مردم منتشر کرد. نتیجه‌ای که در مجموع و به طور میانگین همراهی تنها 15-20% جامعه با هنجارهای حکومتی و مورد تایید جمهوری اسلامی را یادآور می‌شد. حالا و به تازگی هم عباس کاظمی جامعه شناس در گفتگویی که به کوشش سایت آزاد انجام شده گفته که جمهوری اسلامی اگر 20 سال دیگر به همین شکل تقابل ادامه دهد، میزان دینداری کمتر از 10% می‌شود.
اگر 20 سال دیگه جمهوری اسلامی با همین فرمان جلو بره میتونه دینداران زیر 10% میشه. خب یعنی چی؟ یعنی خب منی که فرض کن مراسک انجام میدم دوست ندارم اتفاق بیفته، پس این برخورد تو رو نمیپذیرم. من اعتقاد دارم به جایی داره میرسیم که علمای دینی هم معترض میشن، برای اینکه بین اینکه یک حکومت دینی باقی بمونه بین اینکه دین باقی بمونه، برای بقای دین به بقای دین رأی میدن.
در مقابل ما محمد رضا جوادی یگانه دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران میگوید که تلقی دینداران سنتی و آنها که همچنان به نوعی همپیمان جمهوری اسلامی هستند این است که فردای براندازی حکومت جایی برای دینداری در ایران نخواهد بود.
بخش مهمی از کسانی که این طرف قرار میگیرند دینداران سنتی هستند، کسانی که به صورت عادی لزوماً ارتباطی با جمهوری اسلامی میتونن نداشته باشن، اما مشکل اینه که اینا هم احساس میکنن که در طرف مقابل پیشنهادی که میشود فردای براندازی جایی برای دین و جایی برای دینداران نخواهد بود در ایران. اگه شما جایی برای دین و جایی برای دینداری باقی نذاری یا تریبونی که وجود داره چنین نگاهی رو داره، آدم ها ساکت میشن. طبیعی اینه که دیندار سنتی به این معنا ممکنه برای دفاع جمهوری اسلامی اسلحه ور نداره، ولی مخالفت هم نمیکنه.
با این همه و با وجود تمام این کشمکش ها که در رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم دیده می شود، از یک سو می توان هر روز به تقابل پررنگ تر نظریات حکومت درباره مثلا حجاب تحمیلی یا تحمیل سبک زندگی مورد تایید جمهوری اسلامی و از سوی دیگر به نقد و مخالفت گسترده در جامعه با مواضع حکومت درباره تحمیل این سبک زندگی اشاره کرد. چالشی که به باور بسیاری از جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی و اجتماعی میتواند در تاریخ معاصر ایران سرنوشت ساز باشد.
گزارش بنیامین صدر رو شنیدیم. اما یوروویژن امسال و حضور نماینده اسرائیل به این مسابقه هم رنگ و بوی سیاسی داده، هم چشمها رو به سمت این رویداد خیره کرده، که اردشیر طیبی برامون میگه.
ادن گولان خواننده اسرائیلی پنجشنبه 20 مردیبهشت در مسابقات موسیقی یوروویژن در مالموی سوئد با ترانه طوفان به مرحله نهایی این مسابقات راه یافت. او حالا روز شنبه به همراه 9 کشور دیگر به روی صحنه خواهد رفت و بار دیگر آهنگ طوفان را اجرا خواهد کرد. این در حالی است که پیش از اجرای خانم گولان، معترضان طرفدار فلسطین و تعداد کمتری از معترضان طرفدار اسرائیل نیز در خیابان‌های شهر مالمو دست به تظاهرات زدند. گرتا تومبرگ، فعال محیط زیست، از جمله کسانی بود که در تظاهرات طرفداران فلسطین در مالمو شرکت کرد. تظاهراتی که پلیس سوئد تخمین می‌زند حدود 12,000 نفر در آن شرکت کردند. همزمان با ادامه مخالفت‌های جهانی بر سر حمله اسرائیل به رفح، ادن گولان در اولین اجرای تمرینی خود با واکنش تند تماشاگران روبرو شده بود. ویدیویی از این تمرین که پیش از دومین مرحله نیمه نهایی در روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، نشان می‌دهد که این خواننده پس از اجرای تمرین آهنگ طوفان، صحنه را با فریادهای فلسطین آزاد ترک کرد. پیشتر و در ماه فوریه برگزار کنندگان یوروویژن از اسرائیل خواسته بودند که ترانه باران اکتبر که مضمونی سیاسی داشت را تغییر دهد. این ترانه به حمله حماس در 15 مهر ماه به خاک اسرائیل اشاره داشت. اسرائیل پس از این درخواست اعلام کرد که ادن گولان با نسخه بازنویسی شده ی آهنگ طوفان در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد. 68مین دور از رقابت‌های یوروویژن که یکی از بزرگترین رویدادهای موسیقی جهان است، در حالی از 4 ماه می در مالمو سوئد آغاز به کار کرد که گروهی از حامیان فلسطین خواستار تحریم این مسابقات به دلیل شرکت نماینده‌ای از اسرائیل بودند. از دیگر سو شرکت کنندگانی از دانمارک، فنلاند، ایرلند، لتوانی، نروژ، پرتغال، سان مارینو، سوئیس و بریتانیا در ماه مارس فراخوانی را برای آتش بس در غزه امضا کردند. خانم گولان روز چهارشنبه در گفتگو با شبکه آرتی ایرلند گفت به نمایندگی کشورش اسرائیل در این مسابقات افتخار می‌کند و مصمم است که بهترین اجرای خود را ارائه بدهد.
برای شنیدید از اردشیر طیبی. و در پایان یادی هم بکنیم از کوروش نیکنا، موبد زرتشتی، نماینده سابق زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی و پژوهشگر ایران باستان، که در سال 78 در برنامه‌ای از رادیو فردا هم حضور پیدا کرده بود، و با یاد او این مجله رو به پایان ببریم.
میتره بارو گایا ایتیش رامنو خواست رهش نوتره میست نوچه. برای فروغ و شکوهی که مهر پیوندگار جان و جهان دارد و برای رامش و بهنشینی که به ایران شهر میبخشد، میستایم مهر را، مهر پیوندگار جان و جهان را. بشود که مهر برای یاری ما آید، بشود که مهر برای بهکامی ما آید، بشود که مهر برای شادمانی ما آید، بشود که مهر برای آمرزش ما آید، بشود که مهر برای تندرستی ما آید، برای نیرومندی ما آید، و بشود که مهر برای آسودگی ما آید.
بازخوانی اوستا بود با کوروش نیکنام. روزتون خوش.